زمانه بی زمانی ببری به لب مکانه.
اینجا برای هست و نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است. اکسیر من، نه این که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا کم است. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه. ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
همراهان نازنین، در این قسمت از برنامه قطعه دلنشین را با هم می‌شنویم با صدای حسین قوامی.
Thank you. در کفت دارم دلی، در کفت دارم دلی، دارم دلی خارش بکن، زارش بکن. در شکنجه طره گیسو به زنجیرش ببند، در شکنجه طره گیسو به زنجیرش ببند، در هوای نرگس جادو گر نمی باشد سزای بندگی بهر فروش، گر نمی باشد سزای بندگی بهر فروش، در کف برد فروش سوی بازار گر ناپسند آید تو را، گر ناپسند آید تو را. یا بزن یا بند خود، یا بزن یا بند خود، یا بر سر دارش بکن. ستمگر خواب جگان خسته و بشکسته و خسته و بشکسته و بیقدر و مقدار عشق بیقدر و مقدار عشق.
عزیزان، دقایق پایانی بوی جوی مولیان امروز را سپری می کنیم. تا دیداری دیگر شما خوبان را به خالق زیبایی ها می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 24، اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور ونزوئلا: تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا مقاومت و ایستادگی است.
ایران و ونزوئلا سند جامع همکاری‌های راهبردی 20 ساله امضا کردند.
یارانه کمک معیشتی خرداد قابل برداشت شد.
کشته و زخمی شدن 4 نظامی صهیونیست در حمله یک خودرو.
و افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین میزان در تاریخ این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان و هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرم‌نیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما خواهیم بود.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار آقای نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه، با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و ونزوئلا در مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا تاکید کردند. تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مقاومت و ایستادگی است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیروزی دولت و ملت ونزوئلا در مبارزه ای سخت با آمریکا و جنگ ترکیبی و همه جانبه‌ای که بر ضد ونزوئلا به راه انداخته شده بود خطاب به آقای مادورو گفتند: مقاومت جناب عالی و ملت ونزوئلا بسیار با ارزش است، زیرا قدر و منزلت و لیاقت یک ملت و کشور و رهبران آن کشور را ارتقا می‌دهد و امروز قاعدتاً نگاه آمریکا به ونزوئلا متفاوت از گذشته است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به پیشرفت‌ها و ابتکارهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر افزودند: این گام‌های بلند در شرایطی برداشته شده است که سنگین‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و فشارها بر ملت ایران تحمیل شد و آمریکایی‌ها خودشان نام آن را فشار حداکثری گذاشتند. ایشان تاکید کردند مقاومت ملت ایران باعث شکست سیاست فشار حداکثری شد، به گونه‌ای که یکی از مسئولان برجسته سیاسی آمریکا چندی پیش تعبیر شکست مفتضحانه را به کار برد. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند نتیجه‌ای که میتوان از ایستادگی و موفقیت دو ملت ایران و ونزوئلا گرفت این است که تنها راه علاج در مقابل فشارها ایستادگی و مقاومت است، ضمن آنکه باید همکاری‌ها و ارتباطات میان جمهوری اسلامی ایران و دولت بولیواری ونزوئلا بیش از پیش مستحکم و نزدیک شود. حضرت آیت الله خامنه ای با استقبال از امضای سند همکاری 20 ساله میان ایران و ونزوئلا گفتند لازمه همکاری های بلند مدت پیگیری توافقات و به سرانجام رساندن آنهاست. ایشان با اشاره به همکاری های صمیمانه ایران و ونزوئلا خاطر نشان کردند دو کشور با هیچ کشوری این گونه روابط نزدیک ندارند و جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که در مواقع خطر خطر می کند و دست دوستان خود را می گیرد. رهبر انقلاب همچنین از مواضع ضد صهیونیستی آقای مادورو تجلیل کردند و گفتند موضع‌گیری‌های چندی قبل جناب عالی علیه رژیم صهیونیستی بسیار درست و شجاعانه بود. در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور کشور ما نیز حضور داشت، رئیس جمهور ونزوئلا از حمایت‌های ایران در مبارزه سخت ملت ونزوئلا با آمریکا قدردانی کرد و گفت شما در هنگامی که شرایط ونزوئلا بسیار سخت بود و هیچ کشوری کمک نمی‌کرد به یاری ما آمدید و کمک کردید تا از آن شرایط خارج شویم. رئیس جمهور ونزوئلا با تشریح شرایط سخت اقتصادی این کشور در سالهای اخیر افزود همانطور که جناب عالی گفتید آمریکایی‌ها یک جنگ تدریجی و چند بعدی را علیه کشور ما آغاز کردند، ولی ما توانستیم با ایستادگی و استفاده از فرصت‌هایی که تحریم‌ها در اختیار ما قرار داد مقابله همه جانبه را با تهاجم آمریکا آغاز کنیم و اکنون شرایط ونزوئلا بهتر از چند سال قبل است. آقای مادورو همچنین با اشاره به مذاکرات خود در تهران و امضای سند همکاری افزود ما در حال طراحی یک نقشه راه دقیق برای همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش علم و فناوری هستیم. رئیس جمهور ونزوئلا همچنین با تاکید بر اینکه کشورش موضوع فلسطین را یک موضوع مقدس بشری می‌داند گفت به علت همین اعتقاد رژیم صهیونیستی از طریق موساد در حال توطئه مستمر بر ضد ونزوئلا است.
دوستان روزهای سخت در کنار هم، رئیس جمهور ونزوئلا که در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به تهران سفر کرده، با آقای رئیسی دیدار و گفتگو کرد. شرکت در نشست مشترک هیئت‌های عالی دو کشور، تحویل دومین کشتی نفتکش ساخت ایران به ونزوئلا و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از دیگر برنامه‌های روز پرکار مادورو در تهران بود. همچنین رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا سند همکاری 20 ساله‌ای با هدف توسعه روابط همه جانبه امضا کردند.
امضای سند تفاهم همکاری 20 ساله ایران و ونزوئلا، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه:
ابعاد همکاری‌های فرهنگی، گردشگری، علمی، انرژی، صنعتی، تجاری و اقتصادی را شامل می‌شود.
در جلسه ویدیو کنفرانسی دومین کشتی نفتکش ساخت ایران به سفارش ونزوئلا به این کشور تحویل داده شد.
تحویل نفتکش 113 هزار تنی ساخته شده توسط مهندسان و صنایع کشتی سازی ایران به کشور دوست و برادر ونزوئلا نمونه ای از ظرفیت و توانمندی بالای ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی به جهان در شرایط تحریمی به اثبات کارآمدی الگوی اقتصاد مقاومتی ایران است.
ایران یکی از قدرت‌های نوظهور قرن 21 هست و این یکی از نشانه‌های عملی و مشخص این قدرت نوظهور می‌باشد.
رئیس جمهور ونزوئلا که از سال 2016 این دومین بار است که به ایران می آید، مورد استقبال رسمی همتای ایرانی خود در مجموعه فرهنگی سعدآباد قرار می گیرد. پس از استقبال رسمی، رؤسای جمهوری دو کشور پشت درهای بسته مذاکره می کنند. آیان رئیسی و مادرو در نشست خبری حاضر می شوند و درباره مذاکراتشان سخن می گویند.
همکاری هایی که در حوزه انرژی، در نیروگاه های حرارتی، تعمیر پالایشگاه ها در کشور ونزوئلا و اوورهال کردن اونها، نسبت به صادرات خدمات فنی و مهندسی، نسبت به روابط در حوزه های اقتصادی، دفاعی و نظامی و در حوزه کشاورزی صورت گرفته، نشان میده که زمینه ها و ظرفیت های بسیاری هست که امروز هم در کشور ونزوئلا وجود داره و هم ما به حمدالله برخورداریم از ظرفیت های بسیاری که میتونه زمینه همکاری بین دو کشور باشه.
رئیس جمهور ونزوئلا هم در این جلسه انتقال تجربه ایران به کشورش را خواستار میشود.
اولین اولویت توسعه فناوری و تکنولوژی هست برای تولید محصولات کشاورزی در ونزوئلا. بتوانیم از این تجربیات شگرف استفاده بکنیم. 18 جولای شاهد این خواهیم بود که پرواز مستقیم کاراکاس به تهران و بالعکس افتتاح خواهد شد و گردشگری را در این حوزه ارتقا خواهیم داد.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
یارانه کمک معیشتی خرداد قابل برداشت است. سازمان هدفمندسازی یارانه ها از قابل برداشت شدن یارانه مرحله 136 خرداد که ماه گذشته و همزمان با مرحله 135 به حساب یارانه بگیران واریز شده بود از دقایقی قبل خبر داد. مرحله 136 نیز مانند اردیبهشت و بر اساس دهکبندی وزارت تعاون برای سرپرستان خانوارهای دهک اول تا سوم 400 هزار تومان و برای دهک های چهارم تا نهم به ازای هر نفر 300 هزار تومان خواهد بود. همچنین اقساط تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کردند کسر شده است. سازمان هدفمندی یارانه ها از سرپرستانی که درباره دهک بندی و قطع یارانه خود در اردیبهشت درخواست بازبینی دادند خواست برای پیگیری و نتیجه به سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند. ضمناً بررسی یارانه ثبت نام کنندگان و متقاضیان جدید یارانه تا اتمام فرایند ثبت نام و انجام دهک بندی توسط وزارت تعاون ادامه دارد و متقاضیان جدیدی که هنوز موفق به ثبت نام نشده اند به آدرس الکترونیکی my.gov.ir مراجعه کنند. بر اساس دستور رئیس جمهور، متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره‌های قبل محروم و یا از ثبت نام یارانه جا مانده‌اند، بعد از طی مراحل ثبت نام و بررسی شرایط متقاضی، در صورت واجد شرایط بودن، مانند سایر مشمولان از این دو نوبت یارانه بهره‌مند خواهند شد.
امسال بدون هیچ گونه محدودیتی برنج وارد کشور می شود. وزیر جاده کشاورزی با اعلام این مطلب افزود با ایجاد تنوع در نوع و کیفیت برنج های وارداتی به دنبال ایجاد تعادل در بازار هستیم. به گفته آقای ساداتی نژاد، امسال حدود 50,000 هکتار از اراضی شمال کشور زیر کشت قراردادی برنج رفته است. وزیر جاده کشاورزی با اشاره به کاهش تولید برنج در سال گذشته به علت خشکسالی گفت کاهش عرضه و سودجویی برخی افراد باعث افزایش قیمت این کالا در اواخر سال گذشته و اوائل امسال شد.
بیستمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام با حضور میهمانان داخلی و خارجی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. علاوه بر تجلیل خادمان ایرانی و غیر ایرانی برگزیده فرهنگ رضوی در سال 1401، از جدیدترین تولیدات بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام نیز رونمایی شد. وزیر فرهنگ عراق و معاونانش و همچنین تولیت اعتاب مقدسه عراق از میهمانان ویژه غیر ایرانی مراسم بودند. در سال روز ولادت شمس الشموس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، ایرانیان به ویژه در اماکن متبرکه هیئت‌های مذهبی و مساجد سراسر کشور مراسم جشن و شادمانی برپا کردند. حرم رضوی نقطه کانونی این جشن‌ها بود. حرم رضوی مملو و از زائرانی بود که با حضوری میلیونی خود را به مشهد رساندند تا عرض ارادتی بکنند به آل الله. زائرانی نه فقط از سراسر ایران بلکه از دیگر نقاط جهان.
بر طبل‌ها می‌زنند و بر کرناها می‌دمند. از نقاره‌خانه حرم شور زندگی شنیده می‌شود.
اینجا آغاز هر پایانیه. اینجا میشه یک تولد دوباره برای شروع دوباره باشه.
خادمان تمام صحن و سرای پسر موسی بن جعفر را به یمن میلادش عطراگین و گلازین کردند.
ما خادمین امام رضا امسال نایب الزیاره همه کسایی هستیم که به خاطر بعد مسافت نتونستن بیان اینجا حضوری،
و خراسان امروز میزبان میلیون ها زائری است که از دور و نزدیک، از فرسنگ ها آن طرفتر به حرم زامن آهو آمدند. امامی که دست رد به سینه کسی نمیزند.
سخت نیست اومدن به حرم علی ابن موسی رضا؟
ايش كي با امام رضا سختی نداره.
احنا جايين من امام الحسين زوار من نهر كربلاء نزور امام الرضا ان شاء الله. سلام على امام الحسين الامام الرضا.
امروز همه دل به آستانش گره زدند تا روح و جانشان را جلا بخشند.
روز میلاد امام رضا است، اومدیم اینجا ان شاء الله است آقای مهربونی آقای رعوف بتونیم حاجتمون رو بگیریم. ان شاء الله همه مردم ایران شاد باشن زیر سایه آقای امام رضا. سلام حاجتشون رو
بگیریم. بچه خوشبخت مردمانی هستیم ما که خورشید را در آغوش کشیده ایم، و اینجاست که چشم ها انتظارش را می کشند، دست ها به ذریحش گره می خورد و دل ها پیوندی ناگسستنی با یار را برقرار می کنند. گویی این امام مهربانی سفره‌ای به وسعت زمین و زمان پهن کرده و همه را در خان کرامتش میهمان کرده است. سید تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بارگاه منور رضوی.
اینجا جام جم استودیو یک خبر رادیو ایران است. تعیین اولویت سیاست‌های کلی برنامه هفتم محور جلسه ی روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در این نشست روند تهیه پیشنویس سیاست‌های کلی بررسی شد. از جلسه ی آینده هم بندهای متن سیاست‌های برنامه هفتم بررسی می‌شود. سند سیاستی برنامه هفتم شامل 21 بند است که پس از اظهار نظر مجمع به تصویب مقام معظم رهبری می رسد. این سند مبنای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه می شود.
مأموریت معاون اول رئیس جمهور به وزیر کار برای حمایت از حقوق معلولان. معاون اول رئیس جمهور به وزیر کار مأموریت داد تیمی را برای پیگیری اجرای مواد و احکام قانون حمایت از حقوق معلولان تعیین و مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت را بیش از گذشته پیگیری کند. آقای مخبر با اشاره به موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت گفت سهمیه 3% استخدام معلولان با جدیت اجرا خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور همچنین مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
تشدید اقدامات ضد صهیونیستی همزمان با افزایش یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری. در حمله به محل استقرار نظامیان صهیونیست در شهر یافا با خودرو یک نظامی کشته شد و 3 نفر زخمی شدند. در جنوب نابلس جوانان فلسطینی پس از یورش و تیراندازی نظامیان صهیونیست پاسگاه نظامی آنان را در شهرک عواره به آتش کشیدند. رسانه ها هم از آتش سوزی در پایانه اصلی اتوبوس های شهر سفد در فلسطین اشغالی و سوختن 18 اتوبوس خبر دادند. از سوی دیگر آزادی فلسطینی که چند روز پیش به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شده بود به شهادت رسید. فلسطینیان در جنین پیکر سمیح امارنه 37 ساله را تشییع کردند. بر اساس گزارش انجمن ملی خانواده‌های شهدای فلسطین در سال گذشته میلادی 357 فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. 22% این شهدا را کودکان تشکیل می‌دهند.
قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسید. بهای هر گالون بنزین در آمریکا به 5 دلار معادل هر لیتر حدود 35 هزار تومان رسیده است. افزایش تقاضا، جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه از جمله عوامل افزایش قیمت بنزین در این کشور است. بهای بنزین در آمریکا در یک سال گذشته حدود 66% افزایش یافته است. افزایش قیمت سوخت در حالی است که نرخ تورم این کشور به بالاترین میزان در 40 سال گذشته رسیده است.
جلسات کمیته بررسی تسخیر کنگره در آمریکا در حال برگزاری است. جمهوری خواهان آمریکا این جلسات را نمایشی می‌دانند. برخی آن را نبرد انتخاباتی میان دموکرات‌ها و جمهوری خواهان و برخی هم نشانه استاندارد دوگانه در آمریکا از آشوب تا انقلاب رنگی می‌دانند.
جلسه جنجالی کنگره است بعد از یک سال شنیدن هزار شکایت فردی و ثبت 140 هزار سند مکتوب و تصویری که نشان می‌دهد بله ترامپ کودتا کرده، هیچ حتی از شعارهای طرفدارانش برای دار زدن معاونش مایک پنس هم حمایت کرده. اینجا شش نماینده دموکرات و دو نماینده جمهوری خواه بالا نشستند که حادثه‌ای مثل زیر سوال بردن نتیجه انتخابات امریکا و تسخیر کنگره در 6 ژانویه یا به قول خانم لیز چینی جمهوری خواه توطئه های فتنه انگیزانه دیگر تکرار نشود. تصاویر دست اولی از ماجرا نشان دادند و ایوانکا دختر ترامپ ادعای پدرش مبنی بر تقلب را رد کرد. پدرش ترامپ اما میگوید تسخیر کنگره جنبشی بزرگ برای بازگرداندن عظمت به امریکا بود و کمیته تحقیق باید برای انتخاباتی برگزار میشد که در آن تقلب کردید. بایدن کناری نشسته و میگوید مردم باید از جزئیات این حمله مطلع شوند. پسر ترامپ میگوید جزئیات این است که محاکمه نمایشی است و دموکرات ها میخواهند حواس ها را از تورم پرت کنند که به بالاترین نرخ 14 اخیر رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به استانداردهای دوگانه ایالات متحده معتقد است همین اتفاق حالا اگر در کشور دیگری رخ داده بود مقامات امریکا آن را منظره زیبا و انقلاب رنگی مینامیدند. کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت جمهوری خواهان مجلس نمایندگان این دادگاه را نمایشی خوانده سیاسی و میگوید آخرش هم میخواهند جمهوری خواهان را بزنند.
در شطرنج سیاست هم بایدن و هم ترامپ هر دو اعلام کردند دور بعد نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهند شد. رقابت مدت هاست که آغاز شده است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. طرح کلان ملی تولید دستگاه‌های اندوسکوپی با تلاش نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان به نتیجه رسید. این دستگاه با قیمتی کمتر از نمونه‌های خارجی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آستان قدس رضوی تجاری سازی شده. اندوسکوپی دستگاهی است که به پزشک کمک می‌کند بخش‌های داخلی بدن را مشاهده و یا حتی جراحی کند.
معاون اول رئیس جمهور در ششمین جلسه ستاد ویژه رفع موانع تقویت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد با همکاری تمامی وزارتخانه‌ها نقشه راه و برنامه زمانبندی شده مجموعه‌های دانش‌بنیان را با تعیین اولویت‌های هر دستگاه تهیه و تدوین کند.
در نخستین روز تغییر ساعت کاری در ادارات 60% هدف گذاری برای کاهش مصرف برق محقق شد. سخنگوی صنعت برق گفت 1000 مگاوات هدف گذاری برای سراسر کشور بود که فقط در تهران بزرگ 50 مگاوات مصرف برق کاهش یافت. در این طرح که تا سوم شهریور ادامه دارد، ساعت کاری ادارات در سراسر کشور از ساعت 7 تا 13:30 دقیقه است.
ایستگاه متروی شهدای 17 شهریور پس از 9 سال تلاش به بهره برداری رسید. عملیات اجرایی این ایستگاه از تابستان سال 94 آغاز شد و روز شنبه با حضور مسئولان شهری تهران به بهره برداری رسید.
عملیات اجرایی افزایش کلانتری‌ها در تهران آغاز شد. در تهران 85 کلانتری وجود دارد که با توجه به تراکم جمعیت در مناطق قرار است این کلانتری‌ها به 200 عدد برسد.
به شایعه قطع کارت سوخت جایگاه داران توجه نکنید. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران تصریح کرد همه اخباری که در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور در خصوص قطع کارت سوخت جایگاه داران منتشر شده فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد انتقال آب دریای خزر منتفی است. آقای سلاجقه تصریح کرد درباره انتقال آب دریای خزر به سمنان در حال حاضر خبری نیست و هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.
مرحله دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج شروع شد. در این مرحله بخش‌هایی که در تصرف اشخاص حقیقی است آزادسازی می‌شود. به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز تا کنون 16 دستگاه حاکمیتی که 21 ساختمان در بستر این رودخانه داشتند رفع تصرف کردند.
نخستین همایش ملی سرود و سروده‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه حکیم سبزواری آغاز به کار کرد. این همایش به مناسبت روز بزرگداشت حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
مهلت ثبت سفارش کتاب درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir تا 31 خرداد تمدید شد.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت پیامک برای همه دارندگان خانه‌های خالی ارسال شده است. آقای توتونچی گفت مؤدیان از پایان تیر یک ماه مهلت دارند مالیات خانه‌های خالی خود را پرداخت کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت مصرف روزانه آب مشترکان تهرانی از حجم دریاچه چیتگر بیشتر شد.
با قطع شبکه تلفن همراه تمامی اپراتورها در کاشمر، تمامی سیم کارت‌های تلفن همراه غیر فعال شد. مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات خراسان رضوی با تایید خبر قطع شبکه تلفن همراه در کاشمر گفت اختلال به وجود آمده مربوط به قطعی فیبر نوری است.
عملیات اجرایی ساخت 15,000 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در چیتگر تهران آغاز شد.
عملیات حج امسال از امروز با عزیمت چند کاروان از دو فرودگاه کرمان و امام خمینی و با استفاده از ناوگان کاملا ایرانی آغاز خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان مازندران از بسته شدن محور حراز از امروز یک شنبه 22 خرداد تا چهارشنبه 25 خرداد به صورت مقطعی از ساعت 8 صبح تا 5 عصر خبر داد.
گروه های مدنی و فعالان ضد جنگ و حامی مردم فلسطین در ادامه اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در مرکز شهر برایتون انگلیس تجمع کردند و با شعارهای ضد اسرائیلی خواستار آزادی فلسطین شدند.
16 انتخابات مجلس فرانسه در جمهوری پنجم امروز برگزار می شود. این رویداد پس از ریاست جمهوری مهمترین و حساسترین انتخابات در فرانسه است.
و انگلیس نخستین گروه از پناهجویان به این کشور را 3 روز دیگر اخراج می کند و به رواندا می فرستد. یک قاضی با توقف روند اخراج 21 مهاجر مخالفت کرده است. سازمان ملل هم این اقدام دولت انگلیس را مغایر با قوانین بین المللی می داند. اما وزیر کشور انگلیس گفته از طرح خود درباره اعزام پناهجویان به رواندا عقب نشینی نمی کند.
شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای جناب آقای میرسعید.
به نام خدا و سلام به خبرهای ورزشی خوش آمدید. حسین المسلم دبیرکل شورای المپیک آسیا و رئیس فدراسیون جهانی شنا در دیدار با معاون اول رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک تحریم های کشورمون رو ظالمانه خواند و گفت به عنوان یک مسئول ورزشی که سیاسی نیست میگویم تحریم ها علیه ایران درست نیست. در ابتدای حضورم در فدراسیون جهانی شنا و در زمان جنگ روسیه و اوکراین هیچ یک از ورزشکاران بلاروس و روسیه رو تحریم نکردم و روی کرده من به همه ورزشکاران ورزشی خواهد بود. ایران با همه چالش های پیش رو قهرمان پرور است و این نشون میده ورزش در ایران از اهمیت بالایی برخورداره. آخرین تمرین آماده سازی شاگردان دراگان اسکوچیچ پیش از بازی با رقیب افریقایی در دوحه برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران و الجزایر یک شنبه شب از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه باشگاه القطر دوحه برابر هم صفارایی خواهند کرد. فرنگی کاران جوان ایرانی با 10 مدال رنگارنگ قهرمان رقابت‌های بین‌المللی جام ساساری ایتالیا شدند. در این پیکرها جواهری، اسماعیلی، عبدی، کاووسی، محمدی، اکبری و هدایتی به مدال طلا، عهدی و میکایلی به مدال نقره و زاره به مدال برنز دست یافتند. حسن تفتیان سریع‌ترین مرد کشورمون در جریان برگزاری مسابقات تور سوئیس در ماده 100 متر با ثبت حد نصاب 10 ثانیه و 20 ثانیه عنوان نخست گروه خودش رو کسب کرد و در پایان در جایگاه ششم جدول قرار گرفت. در ادامه 13 دوره رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی جهان در روم ایتالیا تیم والیبال ایران با ترکیب سالمی و وکیلی 2-1 مغلوب لتونی شد. ملی پوشان ایرانی امروز به مصاف اتریش خواهند رفت. در ادامه مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها تا ساعت دیگه بلغارستان با لهستان، اسلوونی با چین، کانادا با ایتالیا و از 4:30 بامداد ایران با استرالیا مصاف میکنه. کمیته ملی المپیک ایران اسامی 15 ورزشکار ایرانی مورد تایید IOC برای دریافت کمک هزینه ماهیانه $500 رو اعلام کرد. این ورزشکاران تا المپیک پاریس ماهیانه $500 به عنوان کمک هزینه از طرف کمیته بین المللی المپیک دریافتی خواهند داشت. در رقابت فوتبال لیگ ملت‌های اروپا همکنون بازی انگلیس با ایتالیا، مجارستان با آلمان، هلند با لهستان و ولز با بلژیک در جریانه. و در یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال امیدهای آسیا در تاشکند استرالیا با یک گل ترکمنستان را حذف کرد و ازبکستان در ضربات پنالتی 3-2 عراق را برد. دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافی 2-2 مساوی شده بودند. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.
در مناطقی از استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم که در مناطق مستعد سبب بارش تگک خواهد شد و طی همین مدت بخش‌هایی از استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و شرق هرمزگان هم همین شرایط رو تجربه خواهند کرد. احتمال بارش تگک هم برای مناطق وجود داره و روز سه‌شنبه با انتقال توده گرد و خاکی که بر روی کشور عراق هست در استانهای نوار غربی کشور سبب گرد و خاک خواهد شد. روز چهارشنبه هم در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل همچنان وزش باد شدید رو داریم که سبب خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی خواهد شد. طی امشب و فردا آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شرق تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود و روز سه‌شنبه هم در خزر این شرایط رو خواهد داشت. تهران هم امشب آسمان صاف هست، وزش باد رو داریم که گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد.
امروز یک شنبه 22 خرداد 1401 هجری شمسی، 12 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 12 ژوئن 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضورتان شد. از همراهی شما بسیار سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Arazın gür dalgası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil Radyosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Şabhay İran.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب بود و شور بود و سلام فرشته ها، از عرش تا به فرش قیام فرشته ها، باران شوق بود و امام فرشته ها، شب بود و گرم سجده تمام فرشته ها، قلب فرشته ها پر عطر خدا شده، امشب خدا اسیر نگاه رضا شده. عرض ادب و ارادت ما را از شهر ملیله های ظریف، از سرزمین نور و روشنایی، از زنجان میزبان مهربان پذیرا باشید. چشممان روشن که از آسمان امامت و ولایت ستاره دیگر درخشید و به برکت هجرتش از مدینه تا طوس ایران معطر شد به عطر ایمان. ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا بر همگان برنامه امروز رو با ترانه زیبایی از آقای التفات داوودی از هنرمندان خوب استان زنجان آغاز کردیم که به مناسبت میلاد با سرسعادت آقای امام رضا علیه السلام تقدیم به همه شما بزرگواران شد. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه قرعه به نام ما افتاد تا در انتهای یک روز مبارک، در انتهای یک عید مبارک، میهمان شما هموطنان عزیزمون در جای جای ایران سربلند باشیم با برنامه شبهای ایران. لطفاً تا 1:55 بامداد با ما همراه باشید. خب همونطور که عرض کردم تا ساعت 1:55 انشاءالله در خدمت شما عزیزان و هموطنان بزرگوارم خواهیم بود با برنامه شبهای ایران از صدا و سیمای مرکز زنجان. برنامه بخش‌های مختلفی تقدیم شما میشه. بخش گزارشی داریم، میهمان البرز و کردستان خواهیم بود، بسته صوتی داریم از آینهای زیارت، سرودها، تلفن و پیامک‌های شما که شیرینی برنامه است و موضوع برنامه رو که عرض می‌کنم. خب تا حالا زنجان تشریف آوردین یا نه؟ مهمون زنجانی های خونگرم شدین یا نه؟ اگه نیومدید همین الان من شما رو دعوت میکنم به استان زیبای زنجان با هوای خنک روبه سرد و جاهای دیدنی و بناهای تاریخی منحصر به فردش. زنجان معروف به میزبان مهربان. اگه تشریف آوردین حتما به میهمان نوازی زنجانی ها اعتراف خواهید کرد. حالا اینو گفتم که بگم ما امشب در برنامه‌مون میخوایم از میزبانی صحبت بکنیم، بله از آداب مهمانداری و پذیرایی از مهمان. میزبانی و مهمان نوازی ایرانی ها و زنجانی ها رو در رفتار و گفتار و حتی سبک زندگی نیاکان میشه دید در بناها و معماری ساختمون های قدیم. سالن ها و اتاق های وجود داشت سابقا که به اونها مهمانخانه یا اتاق مهمان یا به قول ما آذری زبان ها گناق اتاق میگفتیم که توجه به مهمون رو میشه اینجاها دید، حتی توی ظروفی که توی منزل وجود داشت که مخصوص مهمان بود، یعنی در زندگی روزانه استفاده نمیشد. همچنین رخت خواب مهمان که اونم اصلا جدا تهیه میشد و جدا نگهداری میشد. حالا اینا رو گفتم که بگم ما امشب قرار راجع به میزبانی صحبت بکنیم. شما هم با ما همراه باشید، بگید که در شهر و دیارتون چه رسم و رسومی وجود داره، چطور میزبانی میکنید از مهمانان بزرگواری که میان. 33 77 3000 شماره تلفن ماست، 33 77 3000 با پیش شماره 024 30242 30242 هم سامانه پیام کوتاه منتظرتون است. خب امشب راجع به میزبانی صحبت میکنیم. اجازه بدید که صحبتامون رو با یک موضوعی آغاز بکنیم که اثباتی است بر میزبانی و میزبان مهربان بودن شهر زنجان. عزیزان من، زنجان دیار بزرگان، فرهیختگان و طبیبانی که شاید نام بعضی از اونها در هیچ کجای تاریخ ثبت نشده باشه. مرحوم دکتر اسحاق مجتهدی پزشک عمومی زنجانیه که در دهه 40 در زنجان به طبابت مشغول بودند. نه فقط پزشک که میزبان مهربانی هم بودند برای بیمارانی که از راه دور و روستاهای اطراف به زنجان تشریف می آوردند. در مطب این پزشک دلسوز خیلی جالبه یک اتاقی بوده که مخصوص مهمانها و بیماران راه دور بوده که اینها بعد از طی روند معاینه درمان به اتاق مخصوص مهمان راهنمایی می شدن تا یه نون و پنیری بخورن و به هر حال خستگی بگیرن و گرسنه به شهر و دیار خودشون بر نگردن. اما امروز به بیمارستان و مجتمع مهرانه زنجان ادامه همون تفکر، اندیشه و مهربانی دکتر مجتهدی هاست که با مداوای رایگان بیماران سرطانی میزبان همه هموطنان سرطانی که از جای جای ایران به شهر ما میان. البته که برای همه آرزوی سلامتی میکنیم، ولی اگر به هر حال زندگیستی که خدایی نکرده اتفاقی برای کسی افتاد، مهرانه زنجان خانه مهربانیه، کانون مهره، پیر و جوان، غریبه و آشنا نمیشناسه، همه رو به یک چشم میبینه. در مهرانه زنجان انسان دوستی موج میزنه. مهرانه میزبان میهمانانیه که حالشون خوب نیست، اما به مدد حمایت‌های مردمی دریایی از امید در وجود بیماران موج میزنه. Thank you. صحبت‌ها راجع به مرکز درمانی مهرانه زنجان بسیار زیاده که به هر حال کسانی که اینجا هستن هم به طور رایگان درمان میشن، هم خانواده‌شون از اون مراسم تشریفات رو میتونن بمونن و بعد قضا بهشون به رایگان داده میشه و اینا استفاده میکنن. اجازه بدید گزارش فاضل اسماعیلی همکار خوبه گزارشگرمون رو بشنویم که شما رو بیشتر آشنا بکنن با این مرکز و مجتمع درمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب شنونده برنامه شبهای ایران، خدمت همه شما بزرگواران سلام و شب بخیر عرض میکنم در هر کجای ایران اسلامی که صدای بنده حقیر رو میشنوید. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. بخش اول گزارش امشب رو انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. به یک مجموعه خواهیم رفت که میزبان بسیار عالی هست برای کسایی که از این مجموعه استفاده میکنند. اولا آرزو میکنم که هیچ وقت راتون به این مجموعه نیفته و اگر هم خدای نکرده افتاد، امیدوارم که از این مجموعه و امکاناتش راضی باشید. با هم میریم به مهرانه زنجان. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه.
متشکرم خیلی.
حالتون خوبه؟
تشکر از شما.
آقای
محمد رضا اللهیاری.
آقای اللهیاری اهل کجا هستن؟
غزنی.
اومدین این مجموعه برای چی؟
برای درمان سینه‌ام. کلا چهارشنبه می رفتیم غزنی، دوباره مجددا برمیگشتیم.
بعد چطور با این مجموعه آشنا شدین شما؟
والا واقعیتش ما رفتیم کرج، اونجا عیس گرفتیم، دیدیم واقعا لازم درمان پولیش اینا خیلی زیاده، ما توانمون نبود. بعدن یه خانم آقایی که قبلا اومده بود اینجا معرفی کردم اومده میشه.
اینجا الان از امکاناتش از مجموعه کلا راضی هستی؟
خیلی عالی، واقعا عالی. من دیگه 70 سال سن ندیدم مثل اینجا، واقعا برسم به بیمارا از همه نظر. علاوه بر غذا و علاوه صبحانه و علاوه شام نهار واقعا عالی.
بله.
خیلی عالی. همه رضا هست.
امکانات درمانی چطور؟
خیلی عالی. خیلی عالی. سر ساعت نشستم برای درمان. درمان میشیم میگم اینجا استراحت میکنیم، دوباره مجددا فرما برای درمان میریم. واقعا کسی که اینجا رو پیجیزی کرده درست کرده از همه نظر ازشون ممنونیم.
پیش یه دختر دیگه معرفی بمون کردن، رفتم پیش اون، گفت چرا اومدی پیش من پول ازت میگیرم، هزینه داره برات، نزدیک استان خودت برو زنجان پیش دکتر مقیمی. منم اومدم پیش دکتر مقیمی، خدا خیر بش بده، خیر به همه پرسنل این مهرانه، از شیمی درمانی، از رادیوتراپی، از مهمان سرا، خانم رمضانی عزیز مهربان، چقدر با مردم مهربان، غذا میده به مریضا، کمکشون میکنه، مهربان آخه با همه، یعنی خوش به سعادتشون. این زنجان سرور ایرانه، هیچ شهری نتونست این کارو بکنه. واقعا من افتخار میکنم به زنجانیا. ما الان تو چقدر شهر داریم تو ایران، شهرهای کلان، شهر بزرگ، ولی بجز زنجان کی تونست این کارو بکنه؟
خدا رو شاهد میگیرم بچه گاهی موقع اینجا میان پایشون صحبت میکنن، همه دارن دعاشون میکنن از همه نظر، خدا عمرشون بده. واقعا یه سری بیمار هستن دستشون خیلی خالیه، نمیدونن توانش ندارن برن بیمارستان دیگه پول بدن که اینجا رو معرفی میکنن، خیالشون از همه نظر راحت، نه پولی میگیرن از خودم، هیچ همین.
به هیچ عنوان شما اصلا استرس نداری برای درمان، به قدری با دقت دکترها جواب میدن، به قدری حوصله به خرج میدن که شما مشکلت حل بشه. بهداشتش، مرتب بودن تایما برای درمان. از کل مجموعه من فقط مهمانسراش استفاده کردم، به علاوه رستورانش و درمانش.
درمانش ساختمون دیگه
برای رادیوتراپی.
رادیوتراپی میکنی. بعد راضی بودن از امکاناتش؟
بله بله. میگم من جلسه اول که اومدم خب هیچ شناختی نداشتم از این مجموعه، وقتی کادر درمانو که دیدم با دقت کارو انجام میدادن، با دقت سیستمو پیش میبردن، برام خیلی رضایت بخش بود.
پرسرنش واقعا همین ملاکن، خیلی آدمای ما، خدا نگهدارشان باشد، خدا نگهدارشان باشد، واقعا احسن تو بهشتن دیگه، تو بهشتن.
چرا؟
برای اینکه واقعا به این ملت خدمت کردن. من پول نداشتم، من یه بازنشستم این ور اون ور صحبت کردم.